بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين یه بحثی که در این حقوق مدنی 3 مطرح می شود قواعد عمومی که راجع به اصل قراردادها و معاملات هست. حالا در مکاسب در لابلای مباحث اینا مطرح شده اونجا بعضی البته از اینها اینجا نه یک جا بحث می شود. اون قواعد عمومی برای قراردادها، یعنی قراردادی که منعقد شده و تحقق یافته و آثار بر آن مترتب می شود، یک سلسله قواعدی را ما در مورد آنها اجرا می کنیم. یک قاعده لزوم، همون اصالت لزومی که در باب معاملات و قراردادها مطرح شده، از یه معامله منعقد می شود اصل لازم بودن این معامله و قرارداده و جواز جایز بودن این دلیل می خواهد. لازم بودن مقتضای اصل اولی و قاعده اولی است. بخواهیم بگوییم که این عقد جایز هست، این باید اثبات بشود، همون اصالت لزومی که در مکاسب هم معلوم شد مفصلا بحث. حالا این اصل به چه معنایی است؟ بحث خیارات را رسیدی؟ در اول خیارات برای اصل معلوم شد 4 تا معنا ذکر میکند. حالا نرسیده هم باشید مراجعه کنید بهتر. در همون اول خیاراته میگیم اصالت لو، این اصل به معنای قاعده هست، به معنای استصحاب، بعضی ها به معنای استصحاب گرفتن. وقتی که من یه معامله ای را انجام دادم، این متعلق معامله از ملک من انتقال یافته به ملک مشتری و ثمن هم از ملک مشتری انتقال یافته به ملک بایه. حالا اگر ما بعداً شک کنیم که به واسطه فسخ این انتقال به هم میخورد یا نه، اصل این است که به هم نمیخورد. مسلمان به مشتری انتقال یافته، ثمن هم به فروشنده انتقال یافته، مگر اینکه خب برای فسخ ما دلیلی داشته باشیم. حالا اونجا از کردم دیگه، اصل معنای لغوی است، اصل معنای استصحاب، اصل معنای قاعده است، با اون کاری نداریم. در ماده 219 از قانون مدنی، بله لاحظه کنید ماده 219 را، عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام اونها لازم الاتباع است. طبق قانون یعنی شرایط را نیروشون بحالا جد یه معامله شرایط را ندارد، نه دیگه اون اصالت لزوم نخواهد داشت، اصل لزوم را در موردان جاری نمی کنید. اما اونجا که نه، طبق قانون و مطابق قانون انجام یافته بین متعاملین یا قائم مقام اونها که وکیل اونها باشد، جانشین اونها باشد، این لازم الاتباع هست. ما کجا از این اصالت لزوم دست برمی داریم؟ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. یعنی تنها چیزی که می تواند این قرارداد را از بین ببرد یکی اقاله هست که به رضایت طرفینه، یا نه فسخ، اونجایی که اسباب فسخ وجود داشته باشد و الا بدون اگاله و بدون اسباب فسخ معامله و عقود اینها قابل به هم زدن نیستند. بله بله. مرتهن درخواست میکند دیگه، یه راهن. مرتهن چه از طرف او جایزه، او درخواست نمیکند. راهن چه از طرف او لازمه، اگر مرتهن اجازه بدهد بله راهن میتواند، راهن خودش نمیتواند مجرد چه مرتهن به او اجازه بده که این عین مرهونه را از مرهونه بودن خارج بکند. یعنی راهن رهن را فسخ میکند تا عین مرهونه را از مرهونه بودن خارج بکند. خب این ببینید عقودی که بر طبق قانون واقع شده، عقودی که بر طبق قانون واقع شده فرقی نمی کند دیگه، عقود معین باشد، عقود غیر معین باشد، عقود تملیکی باشد، عقود اذنی باشد، در همین فایلات توضیحات اینا هست، عقود اذنی، عقود تملیکی، عقود عهدی، عقود تشریفاتی. یعنی این کلمه عقودی که در ماده 219 عمومیت دارد، همه اینها لازمه، حتی عقد غیر معین هم اصالت لزوم در مورد آن جاری می شود. همونطور که در عقود معین اصالت لزوم را جاری می کنید، در عقود غیر معین هم اصالت لزوم جاری می شود. مثل مثلا عقدی که و قراردادی که میان بله پیمانکار و کارفرما بسته می شود، خب این قرارداد قرارداد لازمی هست. خب پس اصل را از قدم دیگه در اونجا مرحوم شیخ چهار تا معنا برای اصل ذکر کرده است. اصل معنای قاعده، اصل معنای لغوی، اصل معنای استصحاب. اونجا مراجعه کنید. حالا قاعده بگوییم، اصل بگوییم، اصل لزوم است و تا مادامی که به جواز یک عقدی تصریح نشود ما طبق این اصل اولیه عقد را بر لزوم باید حمل کنیم، حتی در مواردی که در لزوم و جواز اونها شک بکنیم. خب شاید شما بپرسید دلیل این اصالت لزوم چیست؟ خب دلایلش مفصله. یکی از مهمترین ادله یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اوفوا بالعقود این دلالت بر لزوم میکند دیگه، چون صیغه امر است، صیغه امر است، صیغه امر ظهور در چیه؟ لزوم دارد. یه پیش فرض دوم هم لازمه، یعنی اگر ما بخواهیم اصالت لزوم را از اوفو بالعقود استفاده کنیم دو تا پیش فرض داره. یک پیش فرضش این است که بگویم صیغه امر ظهور در لزوم و وجوب دارد، این یک پیش فرض. دومش هم این است که ظواهر حجت است. اگر کسی یکی از این دو را قبول نکند یا هیچ کدوم را قبول نکند، بگر ظهور ندارد یا ظهور دارد ولی ظاهر حجت نیست، نمیتونه از اوفو بالعقود اصالت اللزوم را استفاده بکند. بله. یا مثلا الا ان تکون لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. تجارت عن تراض باشد که رضایت طرفین در اون هست، اونجا این تصرف اکل چنایی از تصرف دیگه، این جایز خواهد. بله این راجع به این قاعده. بله وجوب لزوم یکیست، وجوب در عبادات به وجوب تعبیر می آوریم، در معاملات به لزوم. اونجا معنای لغوی شد. منظور از اوهو یعنی لازمه، حالا چه به عنوان عبادت واجبه و یا به عنوان چی عمل غیر عباده. چی در اینجا غیر عباده است دیگه، اوهو بلعبود مربوط به معاملات است، مربوط به عبادت نیست. ولی خب صیغه هم چی میگیم ظهور در وجوب دارد، وجوب حالا هم معاملات را شامل میشود هم عبادات را شامل میشود. وجوب از کجا؟ از اول است، بالاخره یه صیغه امری باید وارد بشود دلالت بر وجوب بکند دیگه، اگه وارد نشود یعنی چه؟ وجوب از اول است، اتفاقا از اول عدم وجوب است نه وجوب. وجوب یه امر حادث است دیگه، وجوب لزوم یک امر چیه؟ حادث است، یعنی مسبوق به عدم. اینجا واجب به معنای تکلیفی نیست، اینجا واجب به معنای چیه؟ وضعی است. معاملات لازمه یعنی چی؟ واجبه یعنی چی؟ یعنی یه تکلیفی بر عهده مکلف. نه، منظور از این چی؟ این معامله واجب است یا به تعبیر دیگر لازم هست، یعنی نمیشه این را به هم زد، انتقال تحقق یافته و تمام شده. لزوم در معاملات لزوم وضعی است. لزوم وضعی یعنی چی؟ یعنی نمیشین را به هم داد. لزوم در عبادات چیه؟ لزوم تکلیفی است. نماز واجبه، خب باید انجام بده، روز واجبه باید انجام بده، اونجا به معنای عدم جواز ترکه، اینجا به معنای بله لزوم ترتب اثر معامل لازمه است، یعنی اثرش باید مترتب بشود، با فسق من هم این معامله خلالی در آن ایجاد نمیشود. خب این معامله لازم که گفتیم طبق اصل و قاعده اولیه است، با سه چیز قابل به هم زدنه، یعنی از این اصل اولی، یکی به واسطه اگاله، از این قاعده اولی خارج میشویم، یکی به واسطه فسق، یکی هم به حکم قانون یا شهر. خب الان عرض میکنم، یکی به واسطه اگاله هست، اگاله معامله لازم را به هم میزند دیگه و مستحب هم هست در معاملات، در آداب تجارت گفته شده اگاله مستحبه، یعنی شجر یک کسی اگاله میکند در معامله برای طرف دیگر مستحب است اون را قبول بکنند، از آداب تجارت است. یکی همون اگاله است در هم ماده 219 که به آن تصریح شده. دو، فسق به واسطه یکی از خیاراته، به واسطه یکی از خیارات. خیارات هم میداند دیگه دو قسم است، خیارات دو قسم است. یک اسم خیاراتی است که منشأ اونها جعل متعامله این است، یک اسم خیاراتی است که منشأ اونها جعل شارع است. پس در خیارات ما باید ببینیم که چه نوع خیار، مثلا خیار شرط، خیار شرط منشأ جعل آن چیست؟ متعامله این هستن دیگه، برای خودشون 3 روز، 10 روز، 1 هفته جعل خیار کردن. یا مثلا خیار تخلف شرط، خیار اشتراط هم میگوین، برگینا روشنه دیگه، خیار شرط با خیار اشتراط چه فرقی دارد؟ خیار شرط با اشتراط معمولا در امتحان ما میپرسیم، ما در امتحان خیار شرط بارشته، خیار شرط همون مدت تعیین میشود، 3 روز، 10 روز، نمیدونم. خیار اشتراط اونجاست که متعامله نالا فروشنده و خریدار با توصیف یا بر اساس رؤیت مبیع را مورد معامله قرار دادن، حالا اونی که الان به مشتری داده میشود فاقد اون وصفه که رؤیت شده یا فاقد اون وصفی است که توصیف شده است، اینا تخلف شرط میگویند، تخلف وصف میگویند. خیار اشتراط میگویند. خب اینم باز منشأ جرش چیه؟ منشأ جرش خود متعامله این است دیگه. میگه من برنج درجه یک با این صفات را خریدم، الان اونی که به من داده میشود فاقد این اوصاف. اما بعضی از خیارات هست نه، منشأ جرش اونها متعامله، اصلا متعامله نگفتن، جعلی از طرف متعامله این صورت نگرفته است، جعل از طرف شارع. شارع میگوید که تو میتونی معامله را فسخ کنی. مثل چی؟ مثل خیار قبل. من یه معامله ای را انجام دادم، بعد متوجه شدم که در این معامله مغبون شدم، یعنی مبی را بیشتر از اون قیمت واقعی خودش خریدم. بوده قبل باید قبل فاحش باشه. خب در اینجا من میتونم، من مغبون میتونم این را به هم بزنم. این به جعل شارع هست، نه به جعل بله متعامله. متعامله چی نمیدانسته؟ آیا خریدار میدانسته مغبون شده؟ اجا بداند چی خیار قبل نداره؟ من بدانم این را به بیشتر از این قیمت واقعی میخرم، اینجا چی خیار قبل نیست. خیار قبل اونجا هست که ندانم. با اینچه نمیدانم شارع دست مرا نبسته است، گفته توی مغبون میتوانی معامله را به هم بزنی. این مستقیماً از طرف شارع است. برای چی؟ برای دفع ضرر از اون شخصی که مغبون شده است. بده در خیار قبل بحث است که آیا دلیلش لا ضرر است چیه؟ خب یکی از ادله چی گفته شده همون لا ضرر هست. برای اینکه ضرر او جبران بشود شارع چیه؟ حق فسخ را برای او قرار داده. البته جبران ضرر به این نیست اون ما به تفاوت را بگیرد، چنین حقی را ندارد. مغبون حق مطالبه ما به تفاوت را ندارد، ولی حق به هم زدن معامله را چیه؟ دارد. این خیار قبل. و منظور اون خیاراتی که در لو میخوندید یادتون هست چند تا بود؟ حالا یه کمی هم اضافه کنیم معنی نداره. بریم 14 تا بود دیگه. اون دیگه جداگانه باشد بله، معامله سر جای خودش هست بله، منتها برای اینکه اون حق خودش را اسقاط بکند، مغبون حق خودش را اسقاط بکند، برای اسقاط حق معامله میکند. یعنی یه معامله دومی میشود، میگه تو حقت را اسقاط کن، اون ما به تفاوت را من به عنوان عوض میدم. شما استهزار داره دیگه، خیار حق است، خیار حق است، حق قابل اسقاط، قابل نقل انتقال، من اصلا حقم را میفروشم، معنی نداره، اسقاط میکنم. حق نقل، البته نه همه حقوق، ما حالا فعلا حق خیار را میگوییم. در بعضی از عقود اونجا هم جواز فسخ هست، ولی حق نیست، حکم است. مثل چی؟ که انسان میتونه معامله را به هم بزند، اما نه به واسطه حقی به نام حق خیار. اصلا بنای اون عقود بر جواز هست. مثلا هبه، من یه چیزی را به کسی هبه کنم میتونم به هم بزنم یا نه؟ عقد هبه عقد جایز است دیگه، عقد جایز است. خب جواز در هبه، عقد هبه با جواز در اینجا فرقش همینه دیگه. در عقود خیاری هم جواز هست، جواز به هم زدن معامله. در اونجا هم، در هبه هم یا در آریه هم، آریه هم عقد دیگه، مؤیر و مستعیر، اونجا هم جواز به هم زدن معامله. اون جواز را اصطلاحا میگوین جواز حکمی، چیز مربوط به ذات عقد است بله. این جواز را میگوین جواز چی؟ حقی. این حق است، این جواز فسخ حقه، چون حق قابل معامله است، قابل نقل انتقال. حکم قابل نقل انتقال هست یا نه؟ مثلا اونجا متهم به واهب یه چیزی را بدهد، بگوید اسقاط کن حق خودت را، اونجا حق نیست، اون حکم است. حقوق با احکام فرقش این است که حقوق نقل و انتقال میپذیرن، مورد معامله قرار میگیرن، اما احکام نقل و انتقال نمیپذیرن و مورد معامله هم قرار نمیگیرن. متحد به واحد بگوید من این قدر به تو میدهم، تو از این جواز فسخ بل دست بردار، نه این قابل معامله نیست. سوال بخیر یاره بار بار
ادیت
به کامل کس خیلی اصلا نه هست
عجب
با زرر جبران مستسترد و حاوه استادان نمیشه مکنون؟ نه، اون در عیب است. در خیار عیب علاوه بر جواز فصل یه چیز دیگر هم داریم به نام چی؟ عرش. عرش هم ما به تفاوت هست دیگه. عرش در قبل نیست، عرش در عیب است، در خیار عیب است. لذا مغبون حق مطالبه ما به تفاوت را ندارد. یعنی غابه میتواند بگوید من یه ریال به تو نمیدم، قبول میکنی عقد را قبول کن، قبول نمیکنی به هم بزن. حق مطالبه ما به تفاوت ندارد. ولی در اون جایی که خیار عیب است، اون شخصی که کالای و معیوب در آمده میتونه جواز، میتونه فسخ کند، جواز فسخ هم هست برای او و میتونه مابه تفاوت را مطالبه کند، بگوید من فسخ نمی کنم ولی مابه تفاوت معیوب و صحیح را باید به من پرداخت. این راضی نباشد مثلا مغبون میگه من قبول نمی کنم، من معامله را به هم ده برابرش را هم بیدهد است. غابن ده برابر اونی که این مغبون شده اون را میدهد، مغبون میتونه قبول نکند چون حق فسخ دارد به واسطه خیار چی؟ قبل. بله اینها بیاین توافق کنن، این دیگه ربطی به معامله اول ندارد، این میشه معامله جدید. عوض معوض دارد دیگه. معوض چیه؟ اسکات حق است. عوض چیست؟ اون مابه تفاوتی که یا به اندازه هم مابه تفاوت بله پرداخت میشود، یا کمتر از آن یا بیشتر از آن، هر سه حالت ممکنه. در خیار شرط ببینید برای فسخ معامله زمان تعیین میکنم، میگه سه روز معامله انجام میدیم، تا سه روز بله ما حق به هم زدن معامله را داشته باشیم، هر دو یا فروشنده یا خریدار. خیار شرط بله در خیار حیوان بله اصلا اونجا شرط هم نشود، خیار حیوان هست دیگه، اونم به جعل شارع هست، به جعل شارع هست. این ربطی به متعامله ندارد، اصلا متعامله تسلیم نکنن به خیار حیوان، خیار حیوان هست دیگه. اما خیار شرط را اگر اینا شرط نکنن، نه خیاری به نام خیار شرط نیست. اما خیار اشتراط چیست؟ خیار اشتراط خیار همون تخلف وصف یا تخلف چیه؟ شرطه. در کجا؟ اونجایی که معامله چگونه انجام یافته؟ از روی توصیف یا از روی رؤیت. حالا جنسی که تحویل داده می شود خلاف اون چیزیست که رؤیت شده یا خلاف اون است که توصیف شده است؟ توصیف با رؤیت فرقش این است دیگه. در توصیف مبی کلی فی الذمه است، در رؤیت مبی چیه؟ عین معین خارجی هست، این معین جزئی هست، فرقی نهایی. خب این پس یا به واسطه اگاله هست، البته اگاله هم جای بحث دارد، حالا در آینده بله رسیدیم توضیح میدم. اگاله آیا ماهیت اگاله به هم زدن اون معامله سابقی است یا نه اگاله عقد جدید، بیع جدید؟ مذاهب اهل سنت میگوین اگاله اصلا عقد جدید است، اون یه معامله بوده اینم یه معامله دومه، آثار بر اون مترتب میشه. خب اگه معامله باشد آثاری که برای معاملات گفته شده اینجا هم وارد میشه. ولی خب آنچه در فقه امامیه و قانون مدنی ما پذیرفته شده این است، نه اگاله ماهیتش عقد جدید نیست، بیع جدید نیست و بلکه فسخ و به هم زدن اون بیع قبلی و معامله سابق است. خب سه، گاهی بله از اینجا فرقش با این دومی روشن، سومی روشن میشه دیگه، دومی با سومی. در فسخ که گفتم معلوم میشود اینه، در فسخ عامه چه به جعل متعامله این باشد چه به جعل شارع باشد و قانون باشد، اما سومی اخصه، سومی از دومی چیه؟ اخصه اونجایی که به حکم قانون هست، به وسیله قانون هست. به واسطه قانون هست یعنی چه؟ یعنی بدون اینکه اراده متعامله این در آن دخالتی داشته باشد، قانون حکم میکند به انحلال عقد. متعامله این ارادهشون در اون دخالت داره، یعنی اراده متعامله هیچ دخالتی ندارد، اراده بکنن نکنن، اراده متعامله فرقی نمی کند باشد یا نباشد. مثل کجا؟ همون قاعده که باز ملاحظه کردید در فکر، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. هر مبیعی که تلف بشود، یادتون هست دیگه این قاعده، چون پایز نشده، پایز نشده، هفت سوی هشت قد شختم قد شختم کل بعض مطالب دیگه من اطفیریم و مکاسبه اونو جا کل مبیعه تلفه قبل قبضه فهوه من مال بایعه. هر مبیعی که تلف بشود قبل از قبض آن، قبل از قبض آن یعنی قبل از تحویل، من یه چیزی را فروختم هنوز تحویل ندادم، دست من تلف شد. اینجا چه کسی ضامن هست؟ از جیب چه کسی می رود؟ فروشنده، چون تحویل نداده است. تحویل نداد با آنچه خلاف قاعده است. این قاعده خودش خلاف قاعده است. چرا خلاف قاعده است؟ اجا گفتی؟ این ملک مشتری هست. داخل وقتی که من فروختم این ملک مشتری شده، ملک غیر، ملک مشتری است، ملک غیر، اما من ضامن هستم. این به چیه؟ چون خلاف قاعده است، نظام میگم به حکم قانون، به حکم شرع. قانون و شرع آمده گفته که هر مبیعی که قبل از تحویل تلف بشود، اینجا فروشنده ضامن هست. و به تعبیر دیگر اینجا فسخ نیست. این را چه میگویند؟ این را فسخ نمیگن، این را دیگه انفساخ میگویند. البته خود به خود است دیگه، خود به خود این به هم میخورد. این چه گفتیم اراده متعامله این دخالت ندارد، معناش همین دیگه، این انفساخ. در انفساخ انحلال قهری است، انفساخ انحلال قهری است. اما فصل چطور؟ فصل انحلال ارادی است. حتی در خیار قبل مقبول اراده نکند، آیا عقد انحلال پیدا می کند؟ نه. پس فرق قسم دوم با قسم سوم یه فرق همینه که اون ارادی هست، انحلال در قسم دوم ارادی هست، در قسم سوم چیه؟ قهری هست. اینا اراده بکنن بله، بایه بگوید نه من اراده فسخ نکردم، مشتری بگوید نه این خود به خود فسخ شده و بله از میان رفته است، منتفی شده. فسخ نمیگویند دیگه، انفساخ میگویند. فرق فسخ با انفساخ همین. خب این البته مربوط به بحث خیارات هست، بله در جای خودش باید بررسی بشه. دو، قاعده دومی که مربوط به این قواعد عمومی قرارداد هاست، قاعده صحت است. قاعده ای داریم به نام قاعده صحت. ماده 223 را بخونیم از قانون مدنی. صاحب ذات ساکت.
هر معامله‌ای که با بیشتر باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن مرموز.
این همون اصالت و صحه است دیگه، قال در رسالین ها مرحوم شیخ و مفسران اصالت و صحه و قاعده صحت را ایشون اونجا بله بحث کرده بود. هر معامله‌ای که باید، هر معامله، فرقی نمی کند، معاملات معین باشد، غیر معین باشد، اونجایی که ما شک در صحت و فساد آن می کنیم، اصل صحت است. اونجا توضیح داده شده چرا ما شک می کنیم در صحت یک معامله‌ای. گاهی شک در صحت ناشی از شک در تحقق شرایط خود عقده، یعنی صیغه. گاهی شک ما ناشی از اون شرایطی که در متعامله لازم هست، شک ما در اونها میگیم بالغ باشد، عاقل باشد، بله. گاهی شک ما در اینه، یعنی شک ما در صحت ناشی از این است که نمیدانیم متعاملین واجد شرایط بودن یا نه. گاهی نه، ناشی از این است که ما نمیدانیم صیغه واجد شرایط بوده یا واجد شرایط نبوده. حالا فرقی نمی کند، در همه اینا ما اصل صحت را جاری می کنیم، اما یه جا نمیتونیم جاری کنیم. کجا؟ اونجایی که عنوان معامله را اصلا ما احراز نکردیم، عنوان عقد و معامله احراز نشده، اونجا دیگه اصل صحت جاری نمیشه. مثلا شما نمیدانی که آی زید قصد انشا در معامله داشته یا نه. خب این مربوط به چیه؟ قصد انشا از ارکان معامله است، اصلا اون نباشد معامله نیست، نه چه معامله هست منتها اصلا قصد انشا نباشد معامله صورت نگرفته. خب یا مثل این که من نمیدان اصلا اینا خریدی فروش کردن یا نه، اونجا اصل صحت را نمیتونیم جاری کنیم. اصل صحت مربوط به بیع است، مربوط به معامله است، این معامله باید احراز بشود. بله، اونجایی که در ارکان خود معامله شک کنیم، دقت کنید، در ارکان خود معامله، در مقومات خود معامله، به گونه ای که اگر این ارکان و مقومات نباشد معامله نیست، مثلا منتفیز، اینجا ما نمیتونیم اصل صحت را جاری کنیم، چون عنوان برای ما احراز نشده. اصلا معامله کردن یا نه، قصد انشا کردن یا نه، یعنی معامله انجام یافته یا نه، معامله منعقد شده یا نشده، اصل صحت را در بیع ما جاری میکنیم. اینجا نمیدانم اصلا بیعی تحقق یافته است یا بیعی محقق نشده، اینجا نمیتونم اصل صحت را جاری کنم. بله، البته این چی میگیم احراز عنوان شرط است، احراز، دقت کنید، احراز عنوان در قالب صورت عرفی شرط است، نه در قالب صورت شرعی، و الا ما در هیچ جا نمیتونیم از صحت را جاری کنیم. آیا بالغ بودن یا نه، پس معامله شرعا احراز نشده است دیگه، ولی ما میتونیم از صحت را جاری کنیم. این چه میگوییم اصل صحت در بیع جاری میشود، کدوم بیع را میگوییم؟ یعنی اون چه عرف اون را بیع میدانند، عرف اون را بیع میدانند، مقومات و ارکان عرفی معامله و بیع در آن حاصل هست، تحقق یافته. من دائما شک میکنم مثلا آیا از نظر شرعی چه باید بالغ باشد یا نه، این بالغ بوده یا نه، لاخره بالغ هم نباشد عرف این را بیع میداند یا نمیداند، عرف بیع میداند، شرع بیع نمیداند. پس اونجایی که مربوط به مقومات و ارکان و عرفی باشد شک ما، اونجا اصل صحت جاری نمیشه. اونجایی که مربوط به ارکان و مقومات عرفی نباشد، ولی اون چه از نظر شرعی شرط است، اونجا اصل صحت و قاعده صحت جاری میشود.
استاد جان، عنوان احراز
بله دیگه اصالت لزوم هم جاری نمیشود. چون عنوان باید احراز، موضوع باید احراز بشود، بی باید احراز بشود، بگیم لازمه، بگویم جایز. وقتی چه احراز نشده چه چیز دارم ما میخواییم بگویم چه لازمه. احراز عنوان شرط است. منتها عرض بنده چه بود؟ چه نوع احرازی؟ احراز شرعی یا احراز عرفی؟ چون اجا منظور از احراز احراز شرعی باشد، شرعن احراز بشود، دیگه شک نمی کنیم که شرعن احراز شده. خب ما دیگه شک نمی کنیم تا احتیاج به اجرای اصالت و صحه داشته باشیم. منظور احراز یعنی احراز عرفی. عرف این را معامله می داند، نمی دانیم آیا شرع هم این را معامله می داند یا نه، بالغ بودن اینا یا نبودن، سیغه مثلا بله به صورت عربی بوده یا نه، اونایی که عربیت رو شرط میدن اونجا ما میتونیم اصل صحت را جاری کنیم. لذا همیشه مدعی فساد باید دلیل بیاورد. ولی اون کسی که بله میگوید معامله صحیح بوده، قول او مطابق با اصل است دیگه. اگر یک قراردادی است، طرفین قرارداد در اونجا با هم اختلاف دارن، یه طرف میگوید این قرارداد قرارداد باطلی بوده، فاسدی بوده، طرف دیگر میگوید نه این قرارداد قرارداد صحیح بوده. خب اینجا قول کدوم یک از نامطابق هسته؟ اون چی میگوید صحیح بوده است دیگه، اون چی میگوید صحیح بوده، اون چی میگوید فاسد بوده، این مخالف هسته. ورزا اون باید دلیل بیاورد. مدعی فساد باید اقامه دلیل بکند، نه اون کسی که صحت را ادعا میکند. بله لولا اصالت و صحت دیگه اجه اصل بر باگت نظر از اصل صحت اصل فساد ما شک میکن. اما اونجایی که ببینید اصالت و صحت در فعل چه کسی جاری میشود، خوب شد این سوال را مطرح کردن، چون سوال خودش سوال میاره. اصالت و صحت را ما در فعل چه کسی جاری میکنیم؟ فعل غیر. شما یه معامله انجام دادید، من شک میکنم، برای من هم به اصطلاح دارای اثر است، من میخوام مثلا این فرش را از شما بخرم، نمیدانم معامله شما چه در اون معامله این فرش را خریدی صحیح بوده یا فاسد. اصل صحت را جاری میکنیم، بگیم انشاءالله صحیح بوده پس من میتونم با شما معامله بکنم. اما اونجایی که من یه معامله انجام دادم خودم شک میکنم این معامله من صحیح بوده یا صحیح نبوده، اصالت فساد جایش اینجاست. اصل صحت مجراش چیه؟ فعل غیر است، فعل غیر است. اما اصالت الفسادی که در معاملات بله هست، من رای من یه معامله انجام دادم، خب حالا شک می شود چه اینجا معامله صحیح بوده یا نه، اینجا دیگه اصل صحت را نمیتونیم جاری کنیم، چون اصل صحت مربوط به فعل غیر است. اینجا شک در فعل خودشه نه در فعل غیر. حالا در عبادات در اونجایی که در فعل خودش هم شک کند صحیح بوده یا نه، میتونه اصل صحت را جاری کنه در عبادات، میتونه یا نه؟ بله میتواند. مثلا قاعده فرا داریم، فرق قاعده فرا با اصل صحت چیست؟ اصالت و صحت اگرش همین است دیگه. قاعده فرا فی فعل نفسیهی هست، اصالت و صحت فی فعل غیریهی هست. من یه بله عبادتی را انجام دادم، وضو گرفتم، نماز خوندم، شک میکنم صحیح بوده یا نه، با قاعده فرا چه چیز را اثبات میکنیم؟ این صحیح بوده فی فعل نفسیهی. اما اصالت و صحت این مربوط به فعل غیر است، چه غیر معاملهی را انجام داده ما در صحت و فساد آن شک میکنیم. ببینید این جملهی که ایشون دارن در کتاب، این توضیح لازم است که اصل صحت در مواردی جار میشود چه در وجود قصد انشاء و نیز تمییز طرف معامله تردید نشود، وگرنه اصل صحت جاری نمی شود. من چه تعبیر آوردم؟ اگر در قصد انشاء شک بشود اصالت صحت جاری نمی شود. چرا؟ عنوان احراز نشده است. اگر قصد انشا برای ما محرز نباشد، اصلا بی محقق شده یا نه نمیدانیم. موضوع محرز نیست تا شما وصفش را چه صحت باشد با اصالت و صحت بتونید اون را اثبات بکنید. خب اینم راجع به ایده هست هم مندن چخصون یعنی دلبدل اون مثلا یه بیخت بشنگیست.